و به کل قلم سرخ انقراض بر روی این رشته کشیدند. مساجد را که احترامش ضروری دین اسلام است، با کمال بیشرمی و جسارت کلاس جدید ورزش قرار داده. مهمتر از همه فشار و ظلمی است که درباره زنهای بیچاره می شود. چند روزی است باز متعرض روسری‌های زنها می شوند.
روزنامه نیویورک تایمز در بخش خبرهای داغ هفته گزارشی به عنوان رهسپار تبعید منتشر کرد. در این گزارش آمده است در یکی از روزهای آوریل 15 سال پیش یک سرباز بی سواد که روزی شاگرد خیاط بود تاج داریوش را بر سر گذاشت و در تهران بر تخت طاووس نشست. او عنوان رضا شاه پهلوی بر خود نهاد. بر اساس گزارش ها هفته گذشته بنیانگذار سلسله پهلوی در ایران سوار بر کشتی پستی رهسپار تبعید شد. او که گفته می شود بین 63 تا 73 سال سن دارد، پسر یک روستایی بود که به ارتش پیوست و در سال 1921 به وزارت جنگ رسید و در این سمت بود که برای خودش قدرتی به هم رساند و در نتیجه آن 5 سال بعد به تخت سلطنت نشست. در طول دوره حکومتش که به ظلم و ستم مشهور بود، به بزرگترین ملاک و کارخانه‌دار ایران تبدیل شد.
چند نفر اعدام کنید تا بس آروم بشه؟
رضا شاه حتی به وزرای خود نیز رحم نمی کرد. می گویند در زندان به عنوان آخرین منزل وزرای محکوم اتاقی به نام اتاق امضای قباله و فروش املاک وجود داشت. کسانی که حاضر نبودند املاک خود را تقدیم شاهنشاه نمایند، محلی برای آمپول هوای پزشک احمدی و یا سلولهای پر از شپش آلوده به تیفوس جهت فراهم کردن مرگی کاملا طبیعی در انتظارشان بود. رضاخان میرپنج، افسر قزاق که در سوم اسفند 1299 کودتا کرد و سردار سپه شد و در سال 1304 به سلطنت نشست، نه ملکی داشت، نه کارخانه‌ای و نه وجوه نقدی در بانک‌های خارجی، ولی روز 25 شهریور 1320 که امکان زورگویی و ستمگری برای او باقی نماند و به اجبار کنارگیری کرد، با تملک حاصل خیزترین نقاط کشور در مازندران، گیلان، گرگان و سایر نقاط بزرگترین مالک کشور ایران بود و با در دست داشتن ذخایر نقدی در بانک‌های انگلستان، آمریکا و آلمان یکی از ثروتمندترین مردان به شمار می‌آمد. براستی چگونه این ثروت کلان در چنین مدت محدودی فراهم گردید؟ پایان قسمت 30.
جلوه ای از جامعه دینی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. صدای فضیلت و فطرت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. رادیو معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
هم میهن ایرانی از خانه بزن بیرون، شد وقت رجزخانی از خانه بزن بیرون، شد وقت رجزخانی از خانه بزن بیرون، یاری شهیدان کن پس عزم خیابان کن، مدیون شهیدانی از خانه بزن بیرون، مدیون شهیدانی از خانه بزن بیرون. هم فارس و بلوچ و لور هم ترک و عرب هم کرد، هر گوشه ایرانی از خانه بزن بیرون، هر گوشه ایرانی
از خانه بزن بیرون،
از خانه بزن بیرون، از خانه بزن بیرون، از خانه بزن بیرون، از خانه بزن بیرون، از خانه بزن بیرون، از خانه بزن بیرون،
از خانه بزن بیرون، از خانه بزن بیرون.
با همت گسترده، با مشت گره کرده، با قدرت ایمانی از خانه بزن بیرون، با قدرت ایمانی از خانه بزن بیرون. هنگامه تبیین است، فرمان ولی این است، دل بسته قرآنی از خانه بزن بیرون، دل بسته قرآنی
از خانه بزن
بیرون. ای هم نفس دینی، هم درد فلسطینی، ای هم نفس دینی، هم درد فلسطینی، الگوی مسلمانی از خانه بزن بیرون، الگوی مسلمانی
از خانه بزن بیرون،
از خانه بزن بیرون، از خانه بزن بیرون، از خانه بزن بیرون، از خانه بزن بیرون، از خانه بزن بیرون، از خانه بزن بیرون،
از خانه بزن بیرون، از خانه بزن بیرون.
تندیس شهامت باش، سرباز امامت باش، تو مالک دورانی از خانه بزن بیرون، تو مالک دورانی از خانه بزن بیرون. سردار چنین میکرد، همراهی دین میکرد، مانند سلیمانی از خانه بزن بیرون، مانند سلیمانی
از خانه بزن
بیرون. ای ملت آزاده، رزمنده ی آماده، ای ملت آزاده، رزمنده ی آماده، چون خورش شیرانی از خانه بزن بیرون، چون خورش شیرانی
از خانه بزن بیرون،
از خانه بزن بیرون، از خانه بزن بیرون، از خانه بزن بیرون، از خانه بزن بیرون، از خانه بزن بیرون، از خانه بزن بیرون،
از خانه بزن بیرون، از خانه بزن بیرون.
بله، این روزها و شبها خیابانها رنگ و بوی وحدت، حماسه و ایثار به خودش گرفته. از همون لحظه‌ای که خبر شهادت قائد امت در وطنمون پیچید، ایران عزیزمون برای خونخواهی آقای شهیدش قیام کرد و حالا خون مطهر خامنه‌ای کبیر رضوان الله علیه در رگهای تک تک ایرانیان میجوشه و فریاد هیهات من نزله از گلوشون تراوش میکنه، فریادی که از عمق جان برمیاد، فریاد اعتراض به ظلم، فریاد ایستادگی در مقابل دشمن و فریاد امید به فردای روشن. تاریخ این فریادها رو ثبت میکنه. پس به میدان بیاییم تا ناممون با پرچم سرنگ وطن در تاریخ ماندگار بشه، چنان که ماندگار شده در این 73 شبی که موج حضور حماسی شما مردم رو دنیا شاهد است. اما نکته دیگری که میخواستم در این فرصت خدمتون عرض بکنم، با توجه به این که به فصل گرما هم داریم نزدیک میشیم، یه سری پیام‌های تکراری که گاهی اوقات از رسانه میشنوید که صرفه‌جویی و نمیدونم مصرف نکردن، بهتره که ما اساساً با مدیریت مصرف و تعریف این واژه بیشتر آشنا بشیم. این معنا نمیتونه اقتصادی باشه. عده این صرفه‌جویی رو به معنای کم مصرف کردن میدونن. چرا؟ چون هدف از تولید یک شیء اقتصادی، وقتی یک کالایی تولید میشه، نتیجهش اینه که بایستی مصرف بشه دیگه. حالا چرا میگیم مصرف نکنیم؟ و مصرف چیزی زمانی به وقوع میپیونده که انسان به اون نیاز داشته باشه و با مصرفش نیازی از نیازهای انسان برآورده میشه. پس مدیریت مصرف وقتی داریم میگیم، از نظر اقتصاددانها به معنای استفاده درست و مناسب از کالای اقتصادی، نه به معنای کم مصرف کردن یا مصرف نکردن. حالا این اصلاح الگوی مصرف هم به همین معناست، یعنی استفاده درست نه اسراف. خدای متعال در بخشی از آیه 31 سوره مبارکه اعراف از مردم میخواد که از نعمتهاش استفاده بکنن و از اون بخورن و بیاشامن، ولی اسراف نکنن. چرا؟ برای اینکه اسراف یک امر ناپسند در نزد خداونده و خداوند اهل اسراف رو دوست نداره. حالا نکته دیگه که میخواستم عرض بکنم در این فرصت، تا جایی که وقت داریم، بعضیا میگن که آقا این مال مال خودمه، اختیار مال خودمون رو ما نداریم، دوست داریم که مثلا اینجوری مصرف بکنیم. جوابی که در ارتباط با اینجور افراد داریم اینه که بله درسته، مال مال خودشون هست، اما اینکه اختیار داشته باشن هر جوری مصرف بکنن و به عبارت دیگه اسراف و تبذیر بکنن، این غلطه. یک جمله‌ای دارن حضرت آیت الله جوادی آمل حفظه الله تعالی با توجه به آیه 7 سوره مبارکه حدید، ایشون می‌فرمایند که اسلام اصل مالکیت خصوصی رو پذیرفته، یعنی هر فردی نسبت به دسترنج خودش در قیاس با دیگران مالکه و هیچ کس حق تصرف در اون رو بدون اجازه و رضایت او نداره. ولیشو توجه بکنید، ولی هیچ کس نسبت به دسترنج خودش در قیاس با خداوند مالک نیست. ما در مقابل خداوند اصلا صاحب چیزی نیستیم، بلکه به منزله امین در نگهداری و نایب در تصرفه. لذا هیچ فردی حق نداره بدون اذن و رضای خداوند در مال به دست آورده خودش تصرف بکنه. حالا شما بفرمایید، آیا خدای متعال که مالک اصلی هست اجازه اسراف و ریخت و پاش رو به ما داده یا نه؟ جوابش با شما. اما بریم سراغ برنامه سمت خدا که حدود 30 دقیقه تقدیمتون میشه.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم انی اسألک ایمانا تباشر و بهی قلبی. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. به ساحت بلند ملت عظیم، ملت عظیم و شأن، ملت سروقامت ایران سلام میکنم در هر کجا که هستید. انشالله که حال دلتون خوب باشه. امیدوارم بهترین برکات به یمن این ایام که ایام بسیار مقدسی است نصیب همتون بشه، و خوشحالیم که در این لحظه با این ساعت با همین و در کنار هم و همیشه روندهای خوب رادیو محترم معارف با دل و جان سلام میکنم. با احترام و با افتخار در محضر و در معیت حاجای ماندگاری عزیز هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما همکاران خوبی این برنامه، شنوندگان عزیز شبکه‌های مختلف صدا و سیما و همه امت قهرمان و نمونه ایران اسلامی، دلدادگان اهل بیت، به ویژه دلدادگان آقا جانمون علی ابن موسی رضا علیه السلام، عرض ادب و سلام و احترام دارم.
ما در این فصل، این آخرین جلسه ایست که در محضر حاجای ماندگاری عزیزمون هستیم، نکته هایی رو شنیدیم و استفاده کردیم و بسیار آموختیم از قراردادهای الهی گفتن، قراردادی که یک باری رو دوش تک تک ما گذاشت و خداوند که هماره و همیشه به عهدش وفا کرده، و حالا این ماییم که آیا به عهدمون وفا میکنیم یا نه. مباحث خوبی الحمدلله تر شد. اگر میخواید دسترسی پیدا بکنید میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، به کانال مراجعه بکنید، و این مباحث اگر مدون بشه که من پیشنهاد میکنم علی رغم مشغله هایی که حاجای ماندگاری دارن یک گروهی رو بذارن و انشالله
مباحث خوبی تدوین خواهد شد که در قالب یک کتاب در اختیار مخاطبان عزیزمون قرار بگیره. خدمت شما هستیم و مشتاقیم و منتظر و مترصد که انشالله مباحث این جلستون رو بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان که عزیز خودم اشاره کردن، ابتدا من از همه مردم عزیز در این مدتی که حالا چه توی این فصل چه فصلهای قبلی وقت گرانبهاشون رو گرفتیم
اختیار داریم استفاده کردیم،
حلالیت میکنیم و انشالله ما چیزی جز کلام خدا و اهل بیت سعیمون بری بود که نگیم و انشالله هم دعا کنن در خودمون تأثیر گذار باشه، هم در مردم عزیز ما، و امیدواریم که این حرفهای نورانی قرآن و اهل بیت منشأ اثر و منشأ افکار جدید، افکار درست، اعمال درست، احساس درست برای هممون باشه. در این حال برای ما دعاگو باشن. ما قرارمون بر این است که دعاگوی همه مخاطبان عزیز به قول آقای شریعتی عزیز خانواده بزرگ سمت خدایی باشیم
انشاءالله.
من یه بحثی رو هفته قبل جلسه قبل شروع کردیم، کارکردهای امام شهید بود. اینو دو سه تا نکته داره تکوین میکنم. این قراردادی که خدا با امام هر امتی بسته،
بله،
بعد یه جنبندی از کل قراردادهای الهی رو محضر عزیزان خودم انشالله وقت اجازه بده تقدیم میکنیم و ملتمس دعای عزیزان هستیم. اشاره کردیم همه انبیا آی شریعتی ازم به محضرتون بر اساس آیاتی که خوندیم ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت اومدن پرچم لا اله الا الله رو بلند کنن. پرچم لا اله الا الله هم دو بخشه، یکی لا اله اجتناب از طاغوت فمن یکفر بالطاغوت، یکی الا الله یؤمن بالله. خب همه پیغمبرا همه امامای فریاد رو زدن ولی همه امت ها همراه اونهای فریاد رو نزدن. چرا میگیم امت اسلامی ایران نمونن؟ چون در بین امت هایی که هدایت گریز بودن و ظلم پذیر بودن، امت اسلامی ایران قریب به 50 سال نشون داده هدایت پذیره و ظلم ستیزه. نه تنها خودش ظلم ستیزه که دنیا رو داره ظلم ستیز میکنه. این فریاد مرگ بر دشمنان خدا و مرگ بر دشمنان بشریت که از این کانون بلند شده و در تمام دنیا تنین انداز میشه به برکت این امت هدایت پذیر و ظلم ستیز و امامانشه، امام کبیرمون، امام شهیدمون و امام اعظم. ایبی میگن جعل حق، همه پیغمبرها حق بودن ولی وقتی اومدن تنهایی بودن. خب دشمن عده و عدهش بیشتر بود، پیغمبرها رو از سر راه خودش مانع رو برداشت. ولی وقتی امام با امتش بیاد جعل حق بشه، اونجا میشه زهق الباطل،
چون ان الباطل کان زهوقا.
رضا گفتیم از جمله اینایی که جلسه قبل گفتیم، وقتی امام حق اومد، امت حق طلبم اومدن، اتفاقایی که میفته چیه؟ اولین کار اینه که گفتیم امام مثل ذره‌بین سری رد میشه، همه انرژی ها رو جمع میکنه، انفجار نور درست میکنه، انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت، بیداری اسلامی. دوم کاری که میکنه امت سازی میکنه. امت خودش یه قدرتی است دیگه، و اعدو لهم یعنی امت، تعدادتون زیاد کنید، تجهیزاتتون زیاد کنید، توانمندیتون زیاد بکنید، عرضتون زیاد بکنید. و این امت ارزم به خدمتتون شکل گرفته امروز، امتی امیدوار، امتی همراه با مواسات، همراه با مجاهدت، مقاومت، استقامت و همراه با ارزم به خدمتتون ناامید کردن دشمنان. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. این نکات رو سریع بعد مال این جلسه هست عرض میکنم. امام امت رو تعلیم و معلم دیگه،
بله.
وَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ
هر دو تعبیر اومده،
تربیت میکنه. حالا بعضی به ما میگن آقا چرا همه تربیت نشدن؟ یا خب تربیت اختیاریه. حضرت نوحی که امتی رو تربیت کرد، پسر و خانومش تربیت نشدن، طبیعیه. امروز می‌بینیم خیلی از آدمایی که تو غیر از جمهوری اسلامی زندگی می‌کنن دارن تربیت پذیری،
در واقع تربیت پذیری امت هم شرطه.
بله بله، لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. ولی این ما اعتقادمون بر این، همیشه توی برنامه من گفتم آمار تربیت شدگان امروز در عصر غیبت در میان این امت از آمار تربیت شدگان همه انبیا و اولیا بیشتره. نه این که باز دوباره تکرار میکنم نستجیر و بالله بگیم توان نائب امام زمان ولی فقیه غیر معصوم از پیغمبر و امامان معصوم بیشتره، نه، موقعیت آماده تر بود، امت هدایت پذیر بودن.
بله روشن.
پس کار دیگر امام چیه؟ تربیت. کار دیگر امام چی خیلی مهمه آیه شریعتی؟ تحمل سلیقه ها. فبما رحمت من الله لن تلهم و ان کنت فضلا غلیظ القلب لن تزو من حولک. ببینید تمام پیغمبرها و اماما تحمل سلیقه ها داشتن، ولی مردم نیامدن اون گونه ای که اون هم امام رو تحمل کنند. امام کبیر ما و امام شهید ما و امروز امام عزیز ما، یکی از زیباترین برکاتشون اینه که با همه سلیقه ها دارن کار میکنن. خب شما به اقتضای سنتون نسل جوان و نسل امثال حضرت عالی، ولی من یادم نمیره تو انقلاب امام کاری کرد، چریکای فدایی اومدن زیر پرچم انقلاب ما. فالا فداییان اقلیت بودن، اکثریت بودن، جنبش مسلمان و مبارز بود، خلق عرب بود، سازمان مجاهدین بود، همه اینا اومدن زیر پرچم امام، حتی به این امید اومدن که سهم خواهی کنن. امام همه اینا رو تحمل کرد، یعنی جوری مدیریت کرد که همه اینا اومدن ولی به هیچ کدومشون باج نداد. خیلی قشنگه ها. تو دوران رهبری آقای شهیدمون دشمن رو خیلی تفکرات و سلیقه ها کار کرد که اینا بیان خیلی راه باز میشه. آقا هم با همه اینا با تحمل انجام وظیفه کردن ولی به هیچ کدوم باج ندادن.
باج نداد یعنی این که از اصولشون تنزل نکردن.
نگذاشتن آقا فهمودن نگذاشتیم انقلاب از اون مسیر اصلی خودش خارج
بشه. بله از اون اصول یعنی تنزل نمی
کنه. بله که هزینه دادیم، خیلی هزینه دادیم. این یکی از کارکردهای امام شهید ما بود. دیگر از ازم به خدمتتون کارکردهای امام شهید ما، حفاظت انقلاب از مصادره گروه ها. خیلی ها میخواستن مصادره کنن. فبقاه الله سیئات ما مکرو. این ولی خدا تونست طوری این انقلاب رو الحمدلله حفاظت بکنه به عنایت الهی که مورد مصادره گروه های مختلف قرار نگیره. خیلی توضیح داره بماند. بعد اتفاق بعدی که افتاد چی بود؟ تقویت روحیه معنویت در امت. امام کبیر ما، امام شهید ما، امام عزیز ما همش داره ما رو سوق میده که ما کاری نیستیم، همه کاره خداست. و ما توفیقی الا بالله العلی العظیم. این اتفاقاتی که امام شهید و امام کبیر یک امام در امت هدایت پذیر انجام میده، سه تا خروجی داره. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. بنده پروری میکنه. نماز نماد بندگیه. امروز آمار بندگان خدا در این مملکت و در کل جهان به برکت انقلاب اسلامی از دوره همه انبیا و اولیا بالاتره. شاید بعضی بگن آقا قبل از انقلاب بچه‌های ما نماز میخوندن، الان نماز نمیخونن. میگم آره، یه درصدی شاید اینجا چون دینشون تقلیدی بود حالا اومدن اینور فضا باز شده انتخاب دیگری کردن، ولی چندین درصد از آدمای دنیا اومدن سمت اسلام و مکتب اهل بیت.
یعنی ریزش ها رو که میبینیم رویش های از
رویش ها خیلی چند برابر نسبت به ریزش ها. این میشه بنده پروری. کار دومی که این جمهوری اسلامی و این امام امت کرده، خادم پروری و آت و زکات. امروز ببینید تو همین 72 شبی که مردم اومدن به میدان فارغ از حدود 50 سال، چه خدمتی داره ارائه میشه تو میادین. خدمت‌های فرهنگی، خدمت‌های ارزم به خدمتتون که حالا فرهنگی، اقتصادی، انواع و اقسام
خدماتی
داره اتفاق می‌افته.
یعنی در واقع یک نمونه کوچکی از فرهنگ 40 رو ما داریم امروز تو خیابون‌های تهران و شهرهای مختلف می‌بینیم.
ما الان دیشب توی خیابون قم معروف دیگه، خیابان شهید صدوقی قم قدم می‌زدیم، همه رفقا آقا دلمون برای 40 اینجا خیلی
ما یاد حال هوا دارین
نفس. حال هوا هیچ کس احساس خستگی نمی‌کنه.
هیچ کس احساس غریبی
نمی‌کنه، دل مردگی نمی‌کنه. اینا برکات حکومت مهدوی و زمین ساز دیگه. پس یک، بندگان خدا تربیت میشن، دو، خادمان تربیت میشن، سوم، به امر و بالمعروف و نهی عن المنکر، رزمنده پروریه. بچه کوچیک ما هم امروز میگه من میخوام بیام عرضم به خدمتتون جای حاجی زاده رو بگیرم و موشک بسازم، موشک بزنم. آرزوهایی که بچهای میناب داشتن، بچه‌ها رفتن به آرزو. گفتم خواستش که میخوام موشک ساز بشم، تولید کننده موشک بشم، اسرائیل و آمریکا رو نابود کنم. این یعنی چی؟ چه اتفاقی داره تو عالم میفته؟ خلاصه میخوام عرض بکنم این تتمه بود از بحث کارکرد امام شهید ما، که حالا اگه بخوام بگیم، من اعتقاد دارم خیلی باید ساعت‌ها، هفته‌ها، ماه‌ها بشینیم و کارکرد ولایت دینی رو اشاره بکنیم برای همه این مردم دنیا. به مردم بگیم صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحنو، ما ایرانی ها، و نحنو علی ذالک من الشاهدین و شاکرین. ما قریب به 50 سال شاهدیم، قرارداد با خدا و ولایت الهی چقدر برکات داره و چقدر شاکریم که چقدر راه رو برای ما نزدیک کرده. ساده ترین راه، قشنگ ترین راه، مطمئن ترین راه، پرسود ترین راه رو جلو ما گذاشته. و چقدر آدم باید نعوذ بالله شریعتی بیعقل باشه این راه رو انتخاب نکنه، کی بیعقلیش رو روز قیامت اعلام کنه و قالو لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. من به بنده خدای گفتم، حالا بریم، میترسم وقتم کم بیاد، از این خاطرات بگذریم. حسن ختام قراردادهای الهی چیه؟ ما در این تقریبا دو سال اندی که در این فصل در محضر عزیزان بودیم گفتیم قراردادها در عالم هستی سه دسته. یه عده واقعا رفتن با شیطان قرارداد بستن. چرا؟ چرا با شیطان قرارداد بستن؟ چون عقلشون ظاهر بینه، عقلشون به چشمشون. یه نفر خیلی اذیت شدم آقای شریعتی، گفت چرا خاک ندادید که جوون ندیم به صدام؟ صدام نبودم تا آمریکا بود. گفتم او به خاک راضی نبود، او دنبال ناموس بود. نمیدونم او جانباز عزیزی که پاش قرد شده بود، یه نفر اومد بهش متلک بگه، گفت اون پا تو دادی ول نکردیم، خواهی این پای دیتم بدی؟ گفت اون پامو دادم ببخشن مردم عزیز، جدن ببخشن، به خدا دردمون میادی جملات نقل میکنیم ولی چون جمله جمله خداییه. گفت اون پامو دادم که تو بچه بابات باشی، این پامم حاضرم بدم که بچه هاد از نسل خودت باشن. یعنی چی؟ یعنی اون دشمنایی که ما داریم میبینیم به خاک اکتفا نمیکنن. به قول آقای شهیدمون فقط انرژی هستی ما، موشک ما، از پهباد ما رو ناموس ما رو میخوان ببرن. دشمن که متوقف که نمیشه، لا تتبع خطوات شیطان، فمن یتبع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. او هیچی دیگه براتون نمیذاره. این چی نیست که حالا مثلا بحرین رو دادن تموم شد، بحرین رو کاتم بخشی کردن، دو برابر مساحت امروز مون رو توی 200 سال گذشته هاتم بخشی کردن، تموم شد؟ تموم نشد که. پس قرارداد با شیطان رو چون قبلا گفتیم فقط فهرست میگیم. اولش دروغه. خدا میگه والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. وسطش فریبه، فب عزتک لاغوینهم اجمعین، لاقعدن علی صلاتک المستقیم، میشینم سر راه صلات مستقیم بندهات رو اقوا میکنم. شیطان گفته دیگه. آخرش میگه به من چه فلا تلومونی ولومو انفسنا. خب کدوم آدم عاقلی قراردادی که اولش دروغه، وسطش فریبه، آخرش میگه به من چه؟ کدوم آدم عاقلی؟ فقط اشکال اینه این ستا رو اونا یه جوری دارن بیان میکنن که دروغاشون رو مردم راست بفهمن.
یعنی تو وارونه میبینی،
تلبس الحق بالباطل، دروغاشون رو راست بفهمن.
مثلا نظام محاسباتیت رو دوچار مشکل میکن.
آیه 71 سوره آل عمران، یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون.
به باطل لباس حق
شما میبین. شما یک کاری کردید دروغاتون رو مردم راست انگاشتن. حالا یه لطیفه هم دوستان توی فضای مجازی گذاشتن، گفت من به من گفت بودن بری تو تجمعات 2,000,000 تومان بهت میدن. آمدم تو تجمعات دیدم جلو هر موکب یک پوز گرفتن دارن کمک جمع کنن، کارتخان گرفتن، 3 تومن خلاصه توی کارتخانه از اول تا آخر دادم، دم 2 تومن که نصیب ما نشد، 3 تومن هم از جیب ما. خب بابا یک بارم احتمال بدید اونا دروغ میگن، یک بار احتمال بگید اینترنشنال دروغ میگه. میگن بابا الان دروغگو، واقعا باید اسم ترامپ رو توی گینس بنویسن، دروغگو ترین رئیس جمهور آمریکای 40,000 دروغ تا الان گفته، از هر 10 تا حرفش 9 تا و نصفش دروغه. بابا قرارداد کدوم آدم عاقلی با این قرارداد میره جلو؟ قراردادی که اولش دروغه، وسطش فریب، آخرش میگه به من چه؟ فقط باید این چش عقلت به چشم نباشه. عقل که به چشم باشه پارسن. من توی تجمع های جمله گفتم، گفتم مردم این کشورهای جنوب خلیج فارس، امارات، قطر، بحرین، کویت، عربستان، عمان، اینا دیگه 4-5 تا اندیال، عمان کمتر، خب اینا دارن با پول اینها سلاح از آمریکا میخرن، پایگاه آمریکا با پول اینا تجهیز میشه. خب اون الان امنیت اینا رو تامین کرده یا امنیت خودش؟
امنیت خودش.
خب این چه بیعقلیه؟ الان هم دارن اصرار میکنن آمریکا باشه، فکر میکنن ما دشمنشونیم. ما که هم امام کبیرمون، هم امام شهیدمون، هم امام عزیزمون فرمودن ما با هیچ کدوم از شما دشمن نیستیم، ما برادریم با شما، همسایه ایم. پیغمبر ما راجع به همسایه سفارش کرده، اینم همسایه مملکت مایید. ولی شما فکر میکنید آمریکا دوست شماست؟ این تلبس الحق قبل باطنه. ما دشمن شماییم.